بسم الله الرحمن الرحیم. برای مادر حضرت زهرا و مادر آقا ابوالفضل العباس و برای مادر امام زمان یک حمد و یک صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعجيل در فرج آقا امام زمان. ان شاء الله خدا به این جمع و خانواده و نسل این جمع توفیق یاری حضرتش و خادمی مکتب اهل بیت اعطا بگرداند ان شاء الله، برای سلامتی خودتون و خانواده محترمتون صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه الا ذلک هو الخسران المبین. فرمود بگو ای رسول که در این دنیا هر طور خواستید زندگی بکنید، آزادید. در این دنیا هر چه را خواستید انتخاب بکنید، آزادید. در این دنیا بنده هر کسی و سرسپرده هر کسی خواستید باشید، باشید، آزادید تو این. اما قل، بگو یک نکته مهم را، و اون این که اگر بنده خدا نشوید و راه او و راه خوبان عالم و راه انسانهای کامل، اگر تو این مسیر زحمت نکشید و قدم بر ندارید، بدترین ضررها و خسرانها و زیانبارترین گرفتاریها سراغ شما می آید، و اون این است که یه آن عمر شما تمام شده و خودتان و سرمایه حقیقی خودتان را از بین بردید و خانواده و اطرافیان شما هم مثل شما نابود شدن، و این یک خسران و زیانباری و ورشکستگی آشکار است که کسی چند وقت از عمرش که بگذره این ضرر رو و این زیان رو که ببینه، همه چی رو نابود شده میبینه، ولو بهترین اموال، بهترین سمت‌ها، بهترین ریاست‌ها، بهترین چیزها رو هم در اختیار داشته باشه، خودش در تنهایی خودش را نابود میبیند. تو این آیه شریفه از آیات زیبای سوره مبارکه زمر هست. خیلی عجیب این آیه، آیات سوره زمر، هر کدوم قوغاییه در آیاتش. اون اواخرش هم که بحث کسانی است که به زور به بهشت میبرن اونها رو، که اصلا اون آیه بحث زمر هم به خاطر همون اواخر آیاته که چطور میشه یه سری رو به زور جهنم میبرن، این طبیعیه. چطور یه سری رو به زور بهش میبرن که قطعا شنیدید اون دسته ای رو که به زور به بهشت میبرن به خاطر اینکه در یک فوق بهشت و یک جنت برتری وجود دارن که تو روایات فرمود اینا خود طاس الحسین ابن علی ابن ابی طالب هستن که فوق همه بهشت هاست. از جنت اعمال گذر کردن، از جنت صفات هم گذر کردن، به جنت ذات رسیدن. خیلی این سوره سوره عجیبی است. یکی از بهترین آیاتش هم همینه که فعبدو ما شئتم من دونهی، برده و بنده و سرسپرده هر کی دوست دارید باشید، آزادید، سرسپرده دیگران باشید یا نفس خودتون باشید، هر کسی. اما این رو بدانید که خسران در اونجا نهایتش که برسه تو همین دنیا متوجه میشید که خودتون رو باختید و خانواده رو هم باختید. این اون زیانباری و خسارت دیدن و امتیازات رو از دست دادن و ورشکستگی آشکار است. بحث خانواده، وجود مبارک مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تو جاهای متعدد از طریق بیانشون و گفتارشون و از جمله رفتارشون این بحث این که آدم به فکر خانواده باشه و طراحی داشته باشه که خودش و خانوادهش نجات پیدا بکنه در زندگیشون موج میزنه. رضا بعد از وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها تو این روایتی که نقل شده که روی شیخ ابی النصر النجاری عن المفضل عن صادق علیه السلام تو این نقلی که دارد که درباره کیفیت انتخاب حضرت ام البنین تو جایی نقل شده به عنوان همسر، اونجا می فرماد که یا عقیل انظر الامرأت ولدت حلف و حول، بررسی بکن تو عالم اون علم هستی. حضرت البته خودش می شناسه، داره یاد میده، آموزش میده که دقت باید آدم بکنه. از نوجوانی و جوانی آدم مراقبه باید داشته باشه تا انشالله طیبات نصیب آدم بشه برای طیبین، و بعدم این اثر داره برای موفقیت و کمال انسان تا برسد به بحث اولاد صالح و نسل و تا اینجا برسه که اگر چند نسل اگر سالمون به فضل خدا آمادگی این باشد که از تو بین این نسل بتواند افراد جزء 313 نفر بشه، تربیت شده باشه و تمام کسانی که نسلن در نسل مراقبه داشتن تا یک شخصی قابلیت پیدا کنه که جزء 313 نفر بشه، برکاتش و مقامات معنویش همش برای کسانی است که در طول چند صد سال اینها مراقبه داشتن، خودشون، خانوادهشون، نسلشون، اولادشون، اولاد اولادشون، همینطور تا به یه شخصی برسه که قابلیت پیدا کنه جزء او بشود. حضرت داره یاد میده اثر همسر هم برای خود آدم، همسر خیلی اثر داره تو کمال انسان، خیلی مدد میتونه انسان رو بکنه برای عاقبت به خیری، و هم اثر همسر توی اولاد. این هم عجیب است و بسیار مهمه که باید مد نظر قرار بگیره، اثر همسر تو بحث تربیت فرزند. چیزی که تو درباره فضیلت داره بیان میشه که انشالله یه موقعی دیگه مفصل به این بحث فضیلت باید برسیم که فوق‌العادگی یک انسان و فضیلت یک انسان یا شاهکار او چی میتونه باشه. درباره بانوان گرامی، درباره خانومه ها فضائل زیادی میتونن و قابلیت دارن به دست بیارن، ولی متاسفانه شاهکاری که خانوم ها میتونن داشته باشن او فراموش شده تو این قوغاها و همهمه ها. و اون فضیلت و شاهکار بزرگ خانم ها فضیلت مادر بودن است. این تو بین همهمه ها و شلوغی ها و ترس ها اینا فراموش شده. بزرگترین فضیلت، فضیلت مادر بودن. اینکه بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بخوایم اوج فضائل ایشون بیان بشه، همه چی گفته میشه، ولی یکی از اصلی ترین نکته ها درباره بی بی دو عالم فاطمه زهرا بحث مادر بودن و بهترین اولاد رو پرورش دادن، این فراموش میشه. مادر گاهی اوقات انقدر اثر مطلوب رو فرزند قرار میده که حتی سالها که از دنیا رفته، ببینید شما اون مادر خوب، مادر مهربان، مادر اثرگذار، ولی سالها از دنیا رفته باز هم باعث هدایت فرزند میشه. همین امروز هم همینطوره ها. مادر از دنیا رفته گاهی اوقات تا 30-40 سال بعد فرزند رو باعث هدایت و مانع اشتباهکاری او میشه. اثر مادر بودن. وجود مبارک مولا امیرالمؤمنین داره اینجا اشاره میفرماد یکی از بزرگترین فضیلت زنها و خانومها که اهل بیت بهش توجه داشتن، منتها جهان مقابل اهل بیت خیلی این رو میخواد محو بکنه، این که شما نگاه بکنید نوعاً کسانی که کارهای فوق‌العاده انجام دادن به عنوان پهلوان و قهرمان باید اول از مادرشون تشکر بشه و بعد به اون شخص به عنوان قهرمان و بزرگ ازش یاد بشه. اکثراً اینجوره و این فراموش میشه تو این جهان معاصر. وجود مبارک اهل بیت به این توجه دادن، مولا امیرالمؤمنین داره توجه بهش میده. تو این نقل می‌فرماد که همسری را برای من پیدا کن که تو خاندانی باشن که این شخص تو خانواده و خاندانی پرورش پیدا کرده باشه، که بتواند که ولدت حل فهول، بتواند که تو اون خاندان که بزرگان هستن و خوبان هستن او هم برای من فرزندی بیاورد مانند آنها. این اثر بحث مادر رو داره بیان می‌فرماد. و بعدم تو بعضی از نقل‌ها داره که این ولد من ولد فارس باشد. این فارس کنایه از این هستش که شخص ترسی نسبت به اون راه درستش نداره، شخص شجاعی است، شخص مبارزی است در اون راه درست. حضرت بهش اشاره می‌فرماد. اثر بحث مادر بودن، فضیلت او و یکی از اصلی ترین چیزهایی که متاسفانه تو جهان معاصر این قسمت داره محو میشه. تا هم کسی این حرفو بزنه میگن که این قصد داره که بگه خانوم ها گوشه نشین میشن، که قطعا حرف غلطیه. تا یه کسی هم از این حرفا بزنه سریع شروع میکنن در مجاز و در حقیقت به طرف برچسب زدن. نه، کلام اهل بیت خیلی واضحه. بحث این است که فضائلی که خانوم ها قابلیت دارن به اونها برسن فراوان است، ولی یک فضیلت بسیار بسیار مهمی است که او داره نادیده گرفته میشه، نادیده داره گرفته میشه. لذا نوع مادرها که ایثار میکنن برای فرزندانشون، خواهش میکنن ببینید کلمات حکیمانه میگن با اینکه شاید علی ظاهر سواد نداره. متعدد هم من دیدم هم شما دیدید، گاهی اوقات یک مادری می شود این چون خودش رو وقف تربیت کرده، وقف ایثار کرده، وقف خانواده کرده، یه موقع می بینید چه کلمات حکیمانه میگه. اصلا خیلی صحبتایی که داره بیان میکنه تطابق با احادیث میکنه. و بالعکس کسایی که برای خانواده ایثار نکردن، برای فرزندان ایثار نکردن، تو سن بالاتر احساس میکنن چقدر ضرر کردن و چقدر خسارت دیدن. اینجا جناب عقیل عرض میکند که یا علی، به برادرش عرض میکند که یا علی، از قبیله بنی کلاب سراغ دارم فاطمه را، از قبیله بنی کلاب. تو قبیله بنی کلابم عزیزان دو دست انسان زندگی میکنه، چنان که شما در هر ساختمانی اگر آپارتمانی زندگی میکنید قطعا تو آپارتمان های شما تو همسایه و اطرافیان دو دست آدم هستن. در هر صنفی و شغلی مشغول هستید دو دست آدم هستن، هم خوب پیدا میشه و هم بد. تو همین قبیله بنی کلاب شما نگاه میکنید بانویست به نام جناب فاطمه که بعدها میشود کنیه یا ام البنین، و زن دیگری رو تو همین قبیله بنی کلاب میبینید که اهل لاابالیگری، بیبندوباری، تقیدی ندارد. فعبدو ما شئتم من دونهیست، هر جور خواسته سرسپرده هواهای خودش بوده. تو یک قبیله بنی کلاب یک بانو مثل فاطمه ی ام البنین و دیگری تو همین قبیله داره زندگی میکنه، منتها فعبدو ما شئتم من دونه. علی الظاهر اولادی که پرورش پیدا میکنن به نوعی شجاعت دارن، ولی یکیشون میشود فرزندش شمر ابن ذوالجوشن از همین قبیله. و دیگری وجود مبارک فاطمه که بعدها ملقب و کنیه ام البنین، شهید ثانی و دیگران در فضیلت ایشون فرمودن تمام عمر وقف وجود مبارک اهل بیت، حب شدید اهل بیت در او. اینها دیگه چون ما تو اسناد درباره حضرت ام البنین کم داریم از قدما، لذا هر یه دونش برای ما مهمه، خصوصا اگر عالم بزرگواری بعدها بعد از قدما مثل شهید اگر مطلب بفرماد، شهید ثانی، دیگه اشکال هیچ نمیشه بهش وارد کرد. او خودش رو وقف اهل بیت، خدمت به اهل بیت و نزد اهل بیت هم بسیار با عظمت و با احترام ازش یاد میشده، جناب حضرت ام البنین. تو روایات متعدد داریم از هر قبیله و صنف و از هر جایی که باشی حتما تو بینش خوبان عالم و اولیای خدا رو میبینی. نمیتونی بگی من تو یه ادارهی هستم، تو یه دانشگاهی هستم، تو یه حوزهی هستم، تو یه محلهی هستم، تو یه شهری هستم، تو یه کشوری هستم، تو یه صنف و شغلی هستم توش خوب پیدا نمیشه. نمیتونی این رو بگی. اتفاقا اون خوبه هم دنبال شما میگرده که با همدیگه کمک بشی. خدا رحمت کنه همدیگه رو کمک کنی تو کمال. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله حق شناس تهرانی، همش میفرمود داداشون رفیق ثم طریق، یه رفیق پیدا کنید با هم تو کمال قدم بردارید، ولی کم میارید، باتریتون خالی میشه. رفیق ثم طریق، یه رفیق پیدا کنید تو کمال به همدیگه کمک کنی. چند وقت دیگه ماه رجب و شعبان و رمضانه، ولی آدم حال نداره، چشم یعنی بینه 20 سال ماه رجب و شعبان و رمضان گذشت عین خیالش نبود. رفیق ثم طریق، منم همینطوری هستم و الان هم که بودم نوکر شما باشم حتما باید یه رفیق داشته باشم کمکم کنه، نماز شب و یه موقع یادآوری کنه، نوکری اهل بیت رو تذکر بده، توجه بده، ولی یه مدت طرف بگذره باتریش خالی میشه، باتریش خیلی زود خالی میشه. چیزهایی که باتری انسان رو تو معنویت خالی بکنن خیلی زیاده تو جهان، ولی فرمود در رفیق ثم طریق. فرمود تو جمع که شیعیان دور هم دیگه جمع میشن اونجا بهشون عنایت و توجه میشه، جمع شدن. لذا تا شیعیان یه جا دور هم جمع میشن دقت کرده باشی دعوا بینشون راه میفته، اصلا شیطون اونجا کار داره، جای دیگه کار نداره. یه هیئت خوبی که میخواد شکل بگیره اینا رو به هم دعوا میندازه، این هیئت با اون هیئت. خب واسه چی؟ فقط اختلاف سلیقه بوده ها، ولی دعواشون میشه. چرا قرونت بشن؟ واسه چی دعوا؟ اصلا شیطون نمیذاره خوبان عالم. ولی خارج از هیئت ها، خارج از جلسات، خارج از محفل مؤمنین شیطون کاری نداره که اونا آروم باشن. اصلا تو یه عزیزان، تو یه قبیله یک بانوی گرامی مادر می شود، مادر آقا ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم، تو همون قوم و قبیله مادر شمر بن ذوالجوشن هم داره پرورش پیدا میکنه. اینو دارن به ما یاد میدن. نمیشه کسی بگه آه من تو یه محله‌ای بودم اونجا اولیاء خدا نبود، این امکان نداره. تو یه محله‌ای بودم خوبان عالم نبود، تو یه صنف و شغلی بودم خوبان، این امکان نداره اصلا. حتما بگردید پیدا میشه. آقا ما تو یه اداره بودیم اینا همه اهل رشوه بودن، این امکان نداره. قطعا یه کسی مثل شما هم هست، فکر و خیال شما هم داره، مثل شما هم فکر میکنه، دوست داره سالم باشه، دنبال یه رفیق میگرده. پیدا بکنید هم دیگر. بعد فرمود در اینجا که یه کسی میخواهم که او فارس و شجاع. تو بعضی جاها شجاعا داره، اگرچه شجاعا رو اگر تو متن نداشته باشه اون فارسن کفایت میکنه. شجاعت، بحث شجاعت که به برکت تربیت مادر شخص شجاعت پیدا میکنه. خیلی شب خوبی رو هم و روز خوبی رو هم برای مادر شهدا قرار دادن که همه خجالت زده خانواده شهدایی، همه خجالت زده جانبازان عزیزمون هستیم دیگه. تمام وجود خودشون رو دیگه وقف کردن برای خدمت به مردم، خودشون رو وقف کردن اون مقداری که توان داشتن، حتی اعصابشون، روانشون، همه چی رو گذاشتن برای این که دین حفظ بشه، وطن حفظ بشه، ناموس مردم حفظ بشه. این مادران عزیز شهدا اقتدا به حضرت ام البنین و اقتدا به زینب کبرا و اقتدا به بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین داشتن. این قضیه مراتب شجاعت، این خیلی مادر بهتر میتونه به فرزند انتقال بده. یکی شجاعت تو مرحله جهاد اصغره، یا بچگی قابل انتقال به فرزند هستش، مادر میتونه انتقال بده. وقتی خوبی مدافعین حرم و حریم رو بیان میکنه، ویژگی شهدا داره بیان میشه، این آرومالون شروع میکنه شکل گرفتن که دو جهاد اصغر کم نذاره و چیزی مانعش نشه. تو آیات قرآن داریم، تو روایات هم داریم، تا انسان میخواد وارد در جهاد بشه، حالا چه جهاد اکبر، چه جهاد اصغر و چه جهاد کبیر، تا میخواد وارد بشه چند تا چیز جلوش رو میگیره. جهاد اصغر که طرف میخواد وارد بشه دو تا صدای عجیب و غریب بلند بشه، خب کم میاره. خدا رحمت کنه، هیچ موقع یادم نمیره بچگی ما خیلی دوست داشتیم شهید آقا مهدی زین الدین رو، گفت همه چند تا صدا که اومد همه پشت سنگر همه خوابیده بودن، تکون نمیخوردن. آتش دشمن اومده بود، یه دفعه سر رو بالا کردیم، فرمانده کل آقا مهدی زین الدین 22 سال 23 سال داره روی خاکریز راه میره، میگفت بچه ها دیدن جون گرفتن. اصلا خیلی سخته تو آتش. این عزیزی از اقوام ما میگفت آتش سنگین دشمن که میمد، میگفت اینقدر خود میگفت دست خودم نبود، گو دشت بود، صورتم انقدر روی زمین کشیدم این صورتم زخمی شد از ترس آتش، من تو صورتم این کشیدم زمین کنده بشه کلم بره داخل، انقدر وحشت زده. متأ عزیزان از جهاد اصغر سخت‌تر جهاد کبیره، جنگ نرمه، جهاد فرهنگیه، چون اونجا یه دفعه آبروتون بالا پایین میشه، بعد جگر میخواد کسی بیاد وسط، خیلی اونجا دیگه سخته. امروز دارن همه اطرافیان بهبه و بهبه و چهچه میکنن برای شما، چقدرم دعاتون میکنن تو جاهای مختلف و به آبروی ما شدی باریکلا احسن. تا تو جنگ نرم قدم برمیداری، یه جا درست حرف میزنی، یه جا دقیق عمل میکنی، یه جا راه شهدا رو توجه میدی، یه دفعه فضا عوض میشه، از فامیلت و همسرت و دوست و آشنا و فرزند و همه شروع میکنن لعنت فرستادن که آقا تو همه جا دارن فضا مجازی به ما فحش میدن، تو چیکار کردی؟ سخت‌ترین جا اینجا میاد. ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اینا همش میان مانع جهاد میشن. بابا میگه قربونش بشم، به به چه باعث افتخار ما شد. تا میزنه طرف به خط تو جنگ نرم، تو جنگ سخت به خط بزنه میشه قهرمان و شهید، تو جنگ نرم که بره تیکه پارش میکنن چون بی‌آبرو میشه. بدترین تهمت ها، بدترین تمسخر ها، بدترین استهزاء ها شروع میشه. بعد اینجا شخص که میشناسه این فضا رو تا جایی که بتونه فرار میکنه. چرا؟ چون انکان آبا اکم که قد باباش میگه واسه چی رفتی آخه تو؟ ای که شهید میشدی تو جبهه جنگ، کارا چی داری میکنی؟ و ابنا اکم، بچه ها میان، بچه ها میان میگن دفاع نکنید، تا میخواییم بریم خارج مشکل پیدا میکنیم، دیپورتمون میکنن، مشکل مقیمیت پیدا میکنیم، نکنی اینجا دفاع. و اخوانکم، برادرها، خواهرها، اینها میان وسط میگن بابا تا حالا همه میگوتن به بچه هرچه حالا چه خبر شده. و ازواجکم، همسر میاد جلو اونجا کم میاره. و عشیرتکم، قوم و قبیله، فامیل، آشنایان، اینا میان وسط مانع میشن تو جهاد، خصوصا تو جهاد کبیر، خصوصا تو جهاد کبیر اجازه نمیدن. و اموال اقترفتموها، طرف میبینه مشکل مالی پیدا میکنه. و تجارتون تخشون کسادها، توی تجارتی رفته میبینه آسیب میبینه اگه بیاد تو جهاد. تو جهاد اصغر راحت تر میره، ولی تو جنگ نرم خیلی آسیب بالاتره، خیلی جیگر میاد طرف، جیگر میخواد طرف بیاد وسط. و مساکن و تردونها، خونه زندگیش گاهی اوقات طرف نابود میشه، حمله میشه تو جنگ نرم، طرف نمیتونه اونجا. و مساکن و تردونها، فرمود اگر اینها احب، اینها محبوبتر نزد خدا، دیگه باز هم راه بیراهی است برای شما. اگر اینها محبوبتر از جهاد در راه خدا، چیکار بکنیم اینها مانع نشه؟ فرمود شجاعت لازم داره. اینا ترس آدم رو زمین میزنه، شجاعت، شجاعت در بحث جهاد اصغر، شجاعت در بحث اخلاق، خیلی ما لازم داریم. طرف یه جا بگه من سر نترسم، اینجا خلاف اخلاق و ادب عمل نکنم، این شجاعت میخواد. چون گاهی اوقات طرف یه چیزای اخلاقی رو رعایت بکنه در معاملات، در زندگی، یه فکر میکنه آقا خیلی زیاده از دست داده، میگه بابا همه اینجوری هستن، چی داری میگی؟ نه، شجاعت میخواد. خیلی عجیبه بعضی موقع چون شما راست میگی بقیه دروغ میگن، فکر میکنن شما هم داری دروغ میگی، ولی پیچیده تر، خیلی این عجیب میشه، سخت میشه. میگه اومدیم در خونتون سر زدیم، تشریف نداشتی؟ نه، باید حتما اونجا یه کاغذ میندازی تا یقین بکنیم اومدی. نه، همینطوری گفتی. بعد شما جا میخوری اصلا، یا یه حرف دیگه توی جا میگی آره اینجوری شد، بعد میگه نه اینجوری میگه، بعد میگه خب من حالا چیکار بکنم شما قبول بکنی؟ چون ما معمولا شما میگی بابا من دروغ نگفتم. هفته پیش بود و یه عزیزی صحبت میکنیم، خیلی قشنگ بود، میگفت 18 سال و دقیق میگفت 18 سال و مثلا 6 ماه و مثلا 2 هفته و 3 روز و 3 ساعت و اینقدر دقیق است. دروغ نگفتم شب این کمپا، افتخارمه، افتخارمه. این شجاعت میخواد بحث توی اخلاق، بالاتر شجاعت میخواد شخص بر هوای نفسش غلبه بکنه. اینو باید از داخل خونه هم یاد بگیره، از سن بچگی هم یواش یواش تمرین بکنه. میلش به یه چیزی میکشه ولی اشتباهه، باید تمرین بکنه. بعضی موقع ترس از این که من فلان لذت رو از دست بدم باعث میشه که چشم گناه بکنه، یا گوش گناه بشنوه، یا قدم به بیراهه بذاره. ترسش هم خطاست دا، چون شیطون این ترس رو تو وجودش انداخته. تو یه جا فرمود بزرگترین گناه یأس است، یه جا فرمود بزرگترین گناه ترس است. این ترس چون شجاعت در راه کمال قدم برداشتن رو از آدم میگیره. شجاعت نه سر نه ترس بودن، شجاعت در عدالت خواهی، این که آدم هر جایی ظلم ببینه تو اونجا شجاعت داشته باشه جلوش بیسته، اول خودش هم انجام نده، شجاعت میخواد. تو زندگی میبینه همسرش داره درست میگه، منطقی داره میگه، شجاعت نداره دفاع بکنه، شجاعت نداره پاش بایسته. بعدم بزرگتر میشه، بزرگتر میشه، بزرگتر میشه، شجاعت نداره جلوی ظلم بیسته. و خدایی نکرده خودش هم یک سمت و یا مسئولیتی که بگیره بستری پیدا میشه، چون شجاعت نداره و میترسه از بقیه عقب بیفته، شروع میکنه خیانت کردن، گناه کردن، اختلاس کردن، ظلم کردن. مسئول به اسم مکتب اهل بیت اومده، اصل آتش شروع میکنه زدن به دین و آیین مردم. چرا؟ چون ترس وجودش رو گرفته. شجاعت در عدل، اینکه خودش عدالت، به دنبال عدالت باشد، خودش در وجود خودش ایجاد بکنه، نه ظلم تو نفسی باشد، نه ظلم به دیگران باشه. فرمود شجاع‌ترین مردم اون کسی است که بر پایه عقل و عقلانیت عمل بکنه. اینم یک مرتبه بالای شجاعت تو روایات ما، که شخص چشم و گوش بسته هر مودی که اومد او رو اختیار نکنه، هر چیزی که گفته شد رو نپذیره. شجاعت در این که طبق عقلانیت عمل بکنه، معقول عمل بکنه، اونجایی که قابلیت اطمینان داره اطمینان برداره بکنه و عمل بکنه. و فرمود اوج شجاعت، شجاعت در عقاید و ارزش‌های دینی است. این خیلی شجاعت لازم داره. خیر انسان چون تو اینه، شیطان ترس ایجاد میکنه. شخص تو اون اصول و ارزش‌های واقعی شروع کنه نسبت به اونها شجاعت نداشته باشه. مجموعه ای که تو دینه نسبت به معارف دین، توحید سسته، نسبت به امامت سسته، نسبت به نبوت و ادیان سسته، نسبت به دفاع از اونها سست میشه، نسبت به اونها. همین ساعت 4 خورده‌ای چند بود از قم را افتادیم، یه بزرگواری با ما میمد، نمیدونم الان تو جلسه هست یا نه، قرار بود باشه، حالا بعدش هم باشون برم. این یه دفعه گفت حاج آقا تهران که اومدیم، گفتم اینجوری اینجوری با مثلا اینجا ترافیک شدید اینجور، بعد کجا تهران واردی؟ گفتم خب ما بچه تهرانیم، خب نزدیک 30 سال تهران بودیم. گویا تهران بودی شروع آخون شدی پس شما، تعجب کرد. خیلی عجیبه، اصلا خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی توی بحث دفاع از دین براش علامت سواله، علامت سوال. خب چرا؟ دشمن نه، دشمن عجیب شجاعت داره، مغز امتراز مغز اینشتین رو میذاره برای دین، دین اسلام ضربه بزنه. شاخه قرآن، شاخه ابا عبدالله، شاخه مولا امیرالمؤمنین، شاخه صدیقه طاهره، اشکال. و دشمن اصلا نمیترسه. بارها عرض کردم بزرگترین مؤسسه تخصصی شیعه شناسی تو تل آویو، اصلا هم نمیترسن، خجالت هم نمیکشن تو این چیزا ورود پیدا کنن. ولی شیطان نسبت به مؤمنین یه وحشتی، اصلا آقا از توحید میخواد دفاع بکنه. حالا سنویت رو چیکار کنیم؟ حالا تسلیس رو چیکار کنیم؟ حالا لاادریگری رو چیکار کنیم؟ حالا شکاکیت محض رو چیکار بکنیم؟ حالا هزار تا فرقه دیگر اونا رو چیکار کنیم؟ گیج میکنه شیطان. میاد تو بحث ادیان و نبوت، شک داره ان دین ان الله الاسلامه. تمام انبیا یک مسیر رو اومدن مشخص کنن، و تو هر زمان هم شیاطینی اومدن هزار فرقه درست بکنن، همه اینا رو هزار تا کردن. نه، ان دین عند الله الاسلام، از آدم تا خاتم و از خاتم الانبیا تا خاتم الاوصیا حجت ابن الحسن المهدی، همه یک مسیر بودن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد. تا میرسیم تو بحث امامت، میرسیم تو بحث معاد روز قیامت، میام تو بحث اخلاق دینی، میام تو بحث احکام. تو بحث احکام من یه جای نگاه کردم، چه کار قشنگی، تو هر جای جهان کسی نماز مثلا تو بیابونی خیابونی جایی نشد، تو هر جا تو هر کشوری کسی اگر دید که آقای کسی داره نماز داره میخونه این عکسشو بذاره، خیلی کار قشنگی بود. و اون نماز دیگه داره تأخیر پیدا میکنه، این نماز رو باید بخونه. نسبت به نمازش، نسبت به عبادتش، نسبت به احکامش، نسبت به مسئله شرعیش سوس نباشه. عقبه اینها وجود مبارک ابوعبدالله الحسین دیگه پشت سر این مسائل شرعی، وجود مبارک اهل بیت و اولاد طاهرین اونها هستن، اولاد آقا ابی عبدالله، اینا رو امام جعفر صادق به ما یاد داده. این بزرگان این مسئله شرعی ها رو اونا یاد دادن و مراجع هم بر ما سادش کردن، در اختیار ما قرار دادن. لذا فرمود بالاترین شجاعت ها که خدا به کسی عطا بکنه این است که والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. این که آدم به جایی برسه اون دینی که مجموعی از معارف بینش هاست، مجموعی از اخلاق و فضائل و دوری از رذائل و مجموعی از عبادات و احکام و مناسک، بتونه از اینها شروع کنه دفاع کردن و ایستادن در این مسیر، این بالاترین شجاعت است. وجود مبارک فاطمه ام البنین نمونه مادر تراز اولی است که در دامن او 4 پسر پرورش پیدا کرد. و عجیب این است که این مادر شهید تو بدترین شرایط زمانه، تو بدترین شرایط زمانه و محیط زمانه، هرگز این سستی به راه در وجودش نبود و تمام قد ایستاد در دفاع از مکتب اهل بیت. خبیثترین حاکمان حاکمان مدینه بودند، ایشون روزی نبوده الا اینکه در بقیع تشریف می آوردن با فرزند آقا ابوالفضل العباس، یعنی با نوه خودشون می اومدن اونجا و اشعار معروف حضرت ام البنین، لا تدعونی وی که ام البنین تذکرینی به لیوس العرین، کانت بنون و لید آبهم و لیوم اسبحت و لا من بنین. فرمود دیگر من را ام البنین نخوانید، به یاد می آورید برای من فرزندانم که شیر بیشه بودند، دیگر اکنون به من ام البنین می گویند و حالان که دیگر اون فرزندان رو ندارم. قوقایی که حضرت تو روزه به پا کردن توی قبرستان بقیع کار بزرگ پیوسته این جریان کربلا و اهل بیت و جریانی که فرزندانشون رو فدا کرده بودن، وفای حضرت ام البنین، شجاعت حضرت ام البنین، اونم جلوی بدترین حاکم ها. تو اینجا داره خود مروان هم که میمد اونجا، مروان حکم، این حاکم خبیث عملی، خود اینم که میمد اونجا دیگه مجبور بود بشینه گریه کنه، مجبور بود. تو بدترین زمان خفقان اونجور زنده نگه داشت یاد کربلا، تا زنده بودیشون روزه کربلا ابی عبدالله ابوالفضل العباس هر روز در بقیع به برکت ایشون و اشعار حضرت ام البنین برقرار بود. خدایا به مقربین درگاهت، به ما و خانواده و نسل ما، رفقا و مرتبطین ما، جوانان و نوجوانان ما، مربیان و متربیان ما، مجموعه های ما، جلسات ما، توفیق قدم برداشتن در راه شهدای عزیزمون، خوبان عزیزمون، حاج قاسم های عزیزمون، در راه مکتب اهل بیت و ابی عبدالله خادمی و نوکری کردن به همه ما اعطا بگردان. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. یه سلام عرض بکنم، وقت من تمام است و عزیزان انشالله فیض برسانند، دلها برود کربلا، انشالله همه این جمع دعا بفرمایید با خانواده. به زودی بین الحرمین، آدم متحیر حرم آقا ابی عبدالله بره یا حرم قمر بنی هاشم. دلها برود کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه با هم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. هر جا نشستیم عرض ادب کنیم به ساحت مقدس اهل بیت. امشبم شب ام البنین و شب ابوالفضل العباس و شب عمو جانم هست. عرض ادب کنیم صاحب عزا و مجلس آقا امام زمان رو صدا بکنیم و عزیزان فیض برسانن. همه با هم یا صاحب الزمان.